ساعت 16 در ایران شنونده یک مجله ویژه رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه است، 22 دی ماه 1398 خورشیدی، برابر با 12 ژانویه سال 2020 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و تا یه 90 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. گزارش ها از ایران از تجمع دانشجویان معترض در دانشگاه‌های تهران و اصفهان و سردادن شعارهای ضد حکومتی حکایت دارند. همزمان جو نقاطی از تهران به شدت امنیتی و شاهد حضور پرتعداد مأموران گزارش می شود. بنابر گزارش ها دانشجویان معترض امروز در دانشگاه بهشتی تهران در اعتراض به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی شعارهایی دادند. گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان نیز هست. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از تدابیر امنیتی شدید در چندین منطقه شهر تهران است. به دنبال اذعان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سرنگون کردن غیر عمد هواپیمای مسافری اوکراین که بر اثر آن 147 سرنشین و خدمه آن، کلیه سرنشینان و خدمه آن کشته شدند، روز گذشته تهران و شهرهای دیگر کشور چون اصفهان، شیراز، رشت، همدان، ساری، بابل و ارومیه شاهد تظاهرات و شعارهایی علیه جمهوری اسلامی بودند. رئیس جمهوری ایالات متحده با اعلام حمایت از تظاهر کنندگان ایرانی به جمهوری اسلامی هشدار داده است که جهان نظاره‌گر وقایع در ایران است. دونالد ترامپ روز گذشته در توییتر به انگلیسی و فارسی نوشت آغاز نقل قول: به مردم دلیر و رنج کشیده ایران، من از ابتدای دوره ریاست جمهوریم با شما ایستادم و دولت من همچنان با شما خواهد ایستاد. ما اعتراضات شما را از نزدیک دنبال می کنیم. شجاعت شما الهام بخش است. پایان نقل قول. رئیس جمهوری ایالات متحده افزوده است آغاز نقل قول: دولت ایران باید به گروه‌های حقوق بشر اجازه بدهد حقیقت کنونی اعتراضات در جریان مردم ایران را نظارت کرده و گزارش بدهند. نباید شاهد کشتار دوباره معترضان مسالمت‌آمیز و یا قطع اینترنت باشیم. جهان نظاره‌گر این اتفاقات است. پایان نقل قول. پیام رئیس جمهوری ایالات متحده در پی تظاهرات شنبه در شماری از شهرهای ایران منتشر شده است که طی آن تظاهرکنندگان خواهان کنارگیری رهبر و مسئولان جمهوری اسلامی شدند. شماری از هنرمندان، داوران و دبیران جشنواره‌های فیلم و تئاتر فجر امسال در پیام‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از حضور در آن جشنواره انصراف دادند. مسعود کیمیایی، کارگردان، با تسلیت به خانواده‌های داغدیده سانحه هواپیمای مسافربری اوکراین اعلام کرد فیلمش در جشنواره شرکت نمی‌کند. میترا ابراهیمی، کارگردان فیلم کامی، نیز گفت تصمیم گرفته فیلمش در جشنواره فجر امسال اکران نشود. دبیران و داوران جشنواره سرامیک و گرافیک و نیز جشنواره کارتون و اعضای هیئت داوران جشنواره عکس و سه گروه نمایشی هم از حضور در جشنواره انصراف دادند. پیشتر هم رخشان بنی اعتماد، کارگردان دیگر برای گرامی داشت یاد قربانیان حادثه خواستار تجمع مردم در شهرهای گوناگون در روز یک شنبه امروز شد، اما چند ساعت بعد اعلام کرد آن فراخوان را به دلیل تهدید نهادهای امنیتی لغو می کند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا شنبه در یک کنفرانس خبری درباره سقوط هواپیمای اوکراین گفت کانادا و جهان هنوز پرسش‌های بسیاری درباره آن واقعه دارند. وی با بیان اینکه با رئیس جمهوری اسلامی درباره شلیک موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هواپیمای مسافری خطوط هوایی اوکراین گفتگو کرده، از تلاش برای اعزام تیم تخصصی کانادا به ایران برای انجام تحقیقات و آزمایش‌های تشخیص هویت اطلاع داد. پیش از این شماری از کشورها از جمله آمریکا و کانادا گفته بودند هواپیمای اوکراین هدف موشک قرار گرفته، ولی مقامات جمهوری اسلامی آن را رد کرده بودند.
مشروع خبرها را می شنیدید از همکارم بکتاش خمسه‌پور. شما در این حال می تونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها را در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما حسین سلامی فرمانده سپاه امروز در جلسه غیرعلنی مجلس ایران حضور یافت تا درباره حمله موشکی به عراق و سقوط هواپیمای مسافر بری اوکراینی در آسمان تهران به نمایندگان توضیح دهد. برخی نمایندگان مجلس در گفتگو با رسانه‌ها گزارش‌های کوتاه و کلی از سخنان آقای سلامی دادند. بررسی بیشتر این گزارش‌ها را در گفتگویی که ساعتی پیش با همکارم رضا حقیقت نژاد داشتم دنبال کردم که توجه شما را به اون جلب می‌کنم. رضا، مهمترین نکته‌ای که در سخنان آقای سلامی بوده چیه؟
نکته که خیلی بازتاب داشته این بوده که آقای سلامی گفته که ما مسئول توقف پرواز هواپیمایی مسافربری نیستیم. در این حال گفته که اون شب به خاطر حمله موشکی حساسیت آسمان ایران به شدت بالا بوده، ولی توضیح نداده که وقتی که حساسیت آسمان به شدت بالا بوده چه کسی مسئول این تنظیم پرواز هواپیمای مسافربری. آقای حاجی زاده گفته بود که ما قبلا درخواست کرده بودیم که اصلاً کلیر بشه اون فضای پروازی هواپیمای مسافربری، ولی به دلیل برخی ملاحظات و مصلحت‌ها این کار انجام نشده. اولا تا الان معلوم نشده که اون نهاد اصلی که مسئول این کار هست باید پیگیری میکرده کی بوده، چرا دستور اطاعت نکرده و چه مصلحتی اونجا وجود داشته که منجر به اجازه پرواز داده شده. کما اینکه رئیس سازمان هواپیمای کشور میگفت که 7-8 تا هواپیمای دیگه 8-9 تا هواپیمای دیگه هم اون شب داشتن پرواز میکردن و ممکن بوده این اتفاق، حالا اینا گفتن که مثلا موشک کروز تشخیص داده بودیم، ممکن بود یکی دیگر هم کروز تشخیص بدن و فاجعه خیلی ابعادش بیشتر از این بشه. بنابراین اون پرسش های کلیدی کماکان بی جواب بود. خود یکی از نمایندگان مجلس که مدعو گزارش داده بود، اونا گفته بودن که نمایندگان مجلس هم ابهامات زیادی دارن درباره این موضوع.
بحث استعفای مقصران هم مطرح بود. آیا آقای سلامی چیزی در این زمینه گفته؟
اون چیزی که چند نفر از نمایندگان، یعنی سخنگوی رئیسه و یکی دو نماینده دیگه صحبت کردن، هیچ صحبت بحثی درباره این نگفته. گفته عذرخواهی میکنم، مثل آقای حاجی زاده گفته بوده کاش من هم مرده بودم، ولی علارغم که آرزوی مرگ میکنن حاضر نیستن درباره استعفاشون صحبت بکنن. حتی امروز یک نوعی صحبتاش این بود که سپاه خیلی مقصر نبوده در جریان، یعنی انداخت گردن یه نفر دیگه و انگار آقای حاجی زاده گفت مسئولین تصمیم بگیرن، انگار فرمانده کل سپاه میگفت که یکی دیگه مقصر بوده. این در حالیه که آقای حاجی زاده وقتی اومد پشت دوربین برای اولین بار توضیحات سپاه رو بده، گفت ما مسئولیت تمام این حادث، این فاجعه رو به اسمش بذاریم دیگه، این فاجعه رو میپذیریم، ولی الان فرمانده سپاه اومده میگه که ما مسئولیت بخشش نیستیم.
با توجه به جلسه امروز مجلس، آیا امیدواری وجود داره که پیگیری این بحث در مجلس یا نهادهای قضایی به جایی برسه؟
آقای لاریجانی یک دستوری داده به کمیسیون امنیت ملی مجلس که بره سراغ این موضوع پیگیری بکنه، ولی ما خب میدونیم که الان اینجا چیزی که وجود داره یک موضوع امنیتی نظامی. حتی آقای حاجی زاده میگفتش که توی اون دو روز اول ستاد کل نیروهای مسلح کل این نیروهای درگیر با این حادثه رو قرنطینه کرده بود و اجازه سخن گفتن هم بهشون نمیدادن. به همین جهت میشه انتظار داشت کماکان بعد از اون هم یه فضای امنیتی نظامی بر این پرونده حکم فرما بشه و بگن به دلایل مثلا محرمانه اجازه دسترسی به خیلی اسناد و حتی به مجلس هم ندن. قوه قضاییه هم رئیسی دستور داده که مثلا یک پیگیری‌های صورت بگیره. اون چیزی که شاید بشه روش امیدوار بود این که پیگیری‌های بین‌المللی کار رو به جای برسونه. هم کانادا هم اوکراین اعلام کردن که این موضوع رو پیگیر خواهند بود و باید بدونن که علت اصلی واقعه چی بوده. کما که ما می‌دونیم در مورد همین توضیحاتی که سپاه در مورد چگونگی ساقط کردن این هواپیما داده ابهامات زیادی وجود داره و خیلی‌ها میگن که اون اطلاعاتی که دادن هم اطلاعات اشتباه بوده و هنوز دارن که این یک بخشی از این اطلاعات رو پنهان میکنن یا در مورد دلیل واقعی هدف قرار دادن این هواپیما دارن به مردم دروغ میگن. بنابراین میشه گفت که تنها امیدواری اینه که اون فشارهای بین المللی که منجر به اعتراف حکومت به این جنایت شد این بیاد کمک بکنه که عامل با علت اصلی هدف قرار داشتن این هواپیما رو بهش برسیم.
بله، گفتگوی بود با رضا حقیقت نژاد. اما تحولات اخیر ایران مواضعی را هم از سوی کشورهای عربی در پی داشته. از تظاهرات اخیر تا سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی و همچنین تنش میان ایران و آمریکا. همکارم ایلیا جزایری الان در استودیو همراه ماست و به این مباحث بپردازیم. ایلیا، رسانه‌های عربی چطور به این حوادث پرداختن؟
خب شاهین، رسانه‌های عربی روزهای پرکار رو داشتن، همچون ما اینجا و همچون دیگر رسانه‌هایی که اخبار ایران رو رصد می‌کردن از ساعت‌های اولیه بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس پاسداران در حمله هوایی حمله پهپادی آمریکا، اونها خبرهاشون رو یا بهتر بگم مجله‌های ویژه‌شون رو در این باره شروع کردن و هفته پرکاری داشتن در ارتباط با ایران. خبرها رصد میشد، مواضع رصد میشد، واکنشا رصد میشد، یعنی همزمان با کاری که رسانه‌های خارجی انجام دادن و حتی رسانه‌های فارسی زبان، اونها هم داشتن پوشش میدادن موضوع رو. تا نهایت شب گذشته تا جایی که من دیدم اکثر رسانه‌های منطقه به تظاهرات در خیابان‌های ایران پرداختن، تظاهراتی در اعتراض به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. اما مسئله مهمتری که در این بین اینا بهش می‌پرداختن، شاید بگم در این میان این حجم از اخبار برجسته‌ترین مسئله که بهش پرداختن، مسئله تنش میان ایران و آمریکا بود. چرا که در منطقه نگرانی وجود داره از بالا گرفتن تنش میان دو طرف، مسئله‌ای که میتونه باعث بشه کشورهای دیگه هم درگیر این تنش بشن. یعنی شاید اگر تنشی شدیدتر از این پیش بیاد، غیر از عراق که الان بستری هست برای این مناقشه، کشورهای دیگری هم درگیر بشن با توجه به تهدیدهایی که حتی سپاه پاسداران کرده و هشدار داده به کشورهایی که پایگاه‌های نظامی آمریکا رو میزبانی می‌کنن. اگر از پایگاه‌های آمریکا حمله صورت بگیره، اون کشورها هدف قرار خواهند گرفت. بنابراین باید بگم ایران از یک هفته گذشته تا الان موضوع یک رسانه‌های کشورهای منطقه بود.
چه مواضع رسمی در برابر این تحولات گرفته شده؟
شاهین، ما الان شاهد سفر ناگهانی و اعلام نشده امیر قطر به ایران هستیم، به علاوه مسئولان دیگه از جمله نخست وزیر سوریه و همچنین مقام های پاکستانی. منتظر اخبار در این باره هستیم، به ویژه امیر قطر که رابطه خوبی هم با آمریکا داره، این گمان زنی وجود داره که احتمالاً حضورش در ایران برای نوعی میانجیگری هست یا ارسال پیام. اگرچه همیشه شفاف این مسئله اعلام نمیشه، اما این گمانه‌زنی‌ها داره از سوی تحلیلگران منطقه‌ای و همچنین بعضی از رسانه‌ها مطرح میشه. منتظریم خبرهای بیشتری در این باره بیاد و حتی رسانه‌های قطری معمولاً بخش‌هایی از آنچه که پنهان میمونه در رسانه‌های رسمی ایران رو منتشر میکنن، مثل شبکه الجزیره. در مورد مواضع رسمی در مورد تظاهرات موضعی نداشتن، اما مهمتری موضع‌گیری رسمی بعد از حملاتی بود که ایران کرد به مواضع نیروهای آمریکایی در عراق و همچنین بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی بود. بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی ما شاهد موضع‌گیری دو کشور منطقه بودیم و همچنین مصر، یعنی عرب بردو همسایه ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی. مصر هم واکنش نشون داد. اینها بیشتر در به دنبال این بودن که میگفتن نباید جلوی بزرگتر شدن تنش، نباید تنش بزرگتر بشه و باید از راه‌های سیاسی و دیپلماتیک سعی کرد که تنش حل بشه. این را انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی به صراحت در توییتر نوشت و همچنین وزارت امور خارجه عربستان سعودی بیانیه صادر کرد. مصر این رو هم برش تأکید کرد. بعد از حمله سپاه پاسداران به مواضع نیروهای آمریکایی در عراق، خب عمده مواضع محکومیت این حمله بود و اینکه این حمله تعرضی هست به سیادت، به حاکمیت عراق طبق تعبیری که به کار بردن دست کم این سه کشور و همچنین بحرین. اما بعد از ماجرای سرنگونی هواپیمای مسافر برای اوکراین، این کشورهایی که پرواز داشتن به ایران، به ویژه بحرین و همچنین مصر، پروازهای خودشون رو در آسمان ایران به حال تعلیق در آوردن.
بله بله، ممنونم از همکارم ایلیا جزائری که ما رو در جریان واکنش‌های کشورهای عربی در حاشیه خلیج فارس قرار داد نسبت به وقایع اخیر ایران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
کیف میگوید به رغم اذعان تهران مبنی بر سرنگونی هواپیمای اوکراینی، تحقیقات ادامه خواهد یافت تا تمام جزئیات سانحه پرواز PS752 علنی شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد مهارت تیم تحقیقاتی این کشور که به کشف شواهد غیرقابل انکار اثبات مشک به هواپیمای اوکراینی در تهران انجامید و همچنین انسجام بین المللی برای پیگیری جزئیات این سانحه مرگبار اجازه نداد حقیقت کتمان شود. ولادیمیر زلنسکی که شامگاه شنبه با حسن روحانی تلفنی گفتگو کرد، طی پیام تلویزیونی گفت رئیس جمهور ایران از سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران رسما عذرخواهی کرد. رئیس جمهور اوکراین پیشتر گفته بود کیف بر مسئولیت پذیری کامل تهران تاکید خواهد کرد. ولادیمیر زلنسکی با اشاره به گفتگوی تلفنی خود به همتای ایرانیش تصریح کرد: توافق کردیم ایران جعبه های سیاه این هواپیما را تحویل اوکراین دهد و تیم فرانسوی در کیف اطلاعات آن را بررسی کنند. در طول یک هفته اجساد قربانیان اوکراینی به کیف منتقل می شوند و دولت اوکراین ضمن ارائه کمک های مالی به بستگانشان تضمین می کند که آنها از شرکت هواپیمایی بیمه و دولت ایران نیز غرامت دریافت کنند. ولادیمیر زلنسکی افزود حسن روحانی تاکید کرد ایران آماده همکاری کامل حقوقی با کیف از جمله برای جبران خسارات های مالی است. به گفته رئیس جمهور اوکراین، همتای ایرانیش همچنین این قول را داده که همه مقصران این سانحه مجازات شوند. هواپیمای بوئینگ متعلق به خطوط هوایی اوکراین به مقصد کیف بامداد چهارشنبه دقایقی پس از به پرواز درآمدن از فرودگاه امام خمینی سرنگون شد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. سه روز پس از سرنگونی مرگبار این هواپیما و پافشاری بر نقض فنی و تکذیب گزارش‌ها درباره اصابات موشک از سوی مقامات ایرانی، شنبه صبح ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعلام کرد پدافند سپاه پاسداران بر اثر خطای انسانی و به به صورت غیر عمد این هواپیما را هدف قرار داده. متعاقباً امیر علی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران تمام مسئولیت مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی را پذیرفت. یکشنبه حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه توضیح داد. علی کیشینکا کارشناس مسائل بین المللی احتمال می‌دهد به رغم اقرار و توضیح تهران، روند فنی و حقوقی حقیقت‌یابی این سانحه مرگبار طولانی خواهد بود.
تحت فشار بین المللی روشن شد که ایران نمیتواند حقیقت را پنهان کند و اگر به انکار و تکذیب ادامه دهد با عواقب بسیار جدی روبرو خواهد شد. اما کیف نمیتواند به اقرار تهران اکتفا کند و غیر عمدی بودن این خطا را بپذیرد. دست کم به آن دلیل که در دادگاه بین المللی شاکی پرونده سرنگونی MH17 علیه روسیه است و این موضع را دارد که ناتوانی در تشخیص هدف غیر نظامی هنگام شلیک به هدف نظامی به منزله قصد حمله به غیر نظامیان است. از این رو معتقدم تحقیقات فنی و حقوقی به درازا خواهد کشید. اما سرنگونی این هواپیما بر اوضاع پیرامون ایران تأثیر فوری می‌گذارد و از تنش میان ایران و آمریکا خواهد کاست، زیرا برای همه روشن شده جنگ حتی پیش از آنکه آغاز شود باعث کشته شدن غیر نظامیان بسیاری شده.
هیچ گزارش رسمی درباره جریان تحقیقات پیرامون سانحه PS752 منتشر نشده، اما پایگاه معتبر خبری سنزرنت به نقل از منابعشان در تیم تحقیقاتی اوکراینی در تهران نوشت به طور قریب به یقین دست کم یک موشک پدافند هوایی از پایین هواپیما بدون اینکه خدمه پرواز نزدیک شدن آن را مشاهده کنند به کابین خلبان اصابت کرد و به آتش سوزی و تخریب تمام سیستم های هدایت منجر شد. به گفته این منبع در تیم تحقیقاتی اوکراینی، در حالی که احتمال اصابت موشک دوم نیز مطرح شده، همتایان ایرانیشان همکاری خوبی میکنند و صادقانه علاقمندن بفهمند دقیقاً چه اتفاق رخ داده. سقوط هواپیمای اوکراینی در تهران و به ویژه پنهان کردن شرایط این سانحه از سوی مقامات جمهوری اسلامی باعث عصبانیت و بدبینی شدید نسبت به ایران در اوکراین شده. اما پس از اقرار ایران و به ویژه در پی تظاهرات شنبه شب در شهرهای این کشور، فضای ملتهب که توام با نارضایتی از عملکرد دولت اوکراین در این شرایط حساس نیز بود تا حدودی فروکش کرده. بسیاری در اوکراین دولت این کشور متهم می‌کنند که موضع تندی در قبال ایران اتخاذ نکردند. یک مقام دولتی که نخواست نامش فاش شود با اشاره به بازداشت موقت سفیر بریتانیا در تهران به خبرنگاران گفت پشت صحنه ماجرای چند روز گذشته پس از بازگشت هیئت تحقیقاتی اوکراینی از تهران علنی خواهد شد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب خبرای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشکنده
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در حالی که رئیس مجلس شورای اسلامی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواست چگونگی حادثه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین در آسمان تهران را پیگیری کند، هر یک از مسئولان می‌کوشد مسئولیت این رخداد را بر دوش کسی دیگر بگذارد. در این زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، که توجه شما را به آن جلب می‌کنم. آقای علیجانی، ببینید الان رئیس مجلس شورای اسلامی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خواسته که چگونگی حادثه سقوط هواپیمای مسافری اوکراین رو پیگیری بکنه. ما میبینیم که هر کسی داره به نحوی از خودش سلب مسئولیت میکنه. فرمانده سپاه مثلا میگه که مسئولیت پروازهای مسافربری با سپاه نیست و لذا سپاه مسئول توقف این پروازها نیست. این نکته که هر کسی سعی میکنه مسئولیت رو به دوش کس دیگه بندازه و از خودش دست کم سلب مسئولیت میکنه رو چطور میتونیم در این فضا تفسیرش کنیم؟
متاسفانه در این چند روز ما شاهد پدیده‌های مختلفی بودیم. از یک طرف دروغگویی آشکار و انکار آشکار، و از طرف دیگه حتی در مرحله‌ای که تحت فشار افکار عمومی داخلی و جهانی و فشار برخی دولت‌هایی که شهروندانی در این هواپیما داشتند، گفتن حقیقت تحمیل شده بر حکومت. باز هم ما می‌بینیم از یک طرف هم راه بعضی دروغگویی‌ها رو باز می‌کنن، مثل اینکه هواپیما از مسیرش منحرف شده یا رهبر جمهوری اسلامی تا 48 ساعت خبر نداشته یا مسئولین مختلف خودشون میخوان بی اطلاع نشون بدن، و یکی هم همین مسئولیت ناپذیری که شما اشاره کردین و اینکه هر بخشی میخواد پشت جای دیگری پنهان بشه یا مسئولیت رو از دوش خودش برداره. فرمانده هوافضا میاد میگه من همون روز چهارشنبه به مقامات بالاتر گفتم، سخنگوی دولت یه چیز دیگه میگه، نماینده مجلس یه چیز دیگه میگه، رئیس جمهور در بیانیه‌اش با یک تقیه و دروغ آخوندی میگه که بله من چند ساعت پیش گزارش مثلا نیروهای مسلح رو دریافت کردم، ولی نمیگه که اصل خبر رو من کی شنیدم و میخواد خودش رو بیخبر نشون بده. و ما در واقع در مجموعه اینا شاهد نوعی وقاحت هستیم، یعنی در حکومتی که مدعی دین و اخلاق هست ما شاهد منافق‌ترین و دروغگوترین مسئولان در این حکومت هستیم.
آقای اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ولی میگه که تأخیر در اعلام خبر علت سقوط هواپیمای اوکراینی پنهانکاری نبوده و فقط به خاطر این بوده که گویا شرایط مهیا نبوده برای بیان و یا خود مسئولان هم مطمئن نبودن. میتونیم این رو ما باور کنیم؟
ببینید صحبت‌های در این سطح واقعا توهین به مخاطب هست. پنهانکاری و ایشون معناشون نمیدونه. ما میبینیم امام جمعه معروف خراسان آقای علم‌الهدا در همین حالت میاد میگه که ما بهترین حکومت‌های جهان رو داریم. یعنی این یک تصویری از حکومت در ذهن جامعه میاره، جامعه‌ای که آرام خاموش ولی نه با چشم گوشه بسته داره رصد میکنه. یعنی خبرنگاری که میره میکروفون رو میگیره جلو دهن مردم که آیا لازم بوده این رو بگن، که خوب میخواد قطعا جواب رو نبگیره یا جوابی رو که از قبل القا کرده بگیره. این من فکر میکنم نوعی فرو رفتن در باطلاقه. یعنی اینها چون نمیتونن تغییر مسیر بدن، چون نمیتونن تغییر سیاست بدن، علت اصلیش هم شخص آقای خامنه‌ای است که کوچکترین نقدی رو نمیپذیره، کوچکترین اصلاحی رو نمیپذیره، حتی حاضر به عذرخواهی نیست. فکر میکنه اگر عذرخواهی بکنه از هیبتش کاسته میشه. خبر نداره که داره عقب میفته در باطلاق بی‌اعتمادی. آقای خامنه‌ای ازش در حواریونی که تربیت میکنن سه تا ویژگی مهم، ویژگی محروم خواهی، ویژگی قاطعیت علیه دشمن و ویژگی اخلاقی و قداست براش میتراشند. خب در همین دو سه ماه اخیر هر سه تای اینا دچار خدشه و زلزله شد. یعنی با کشتار مردم مستضعف، محروم پناهی و مستضعف پناهی زیر سوال رفت. بیش از 100 نفر از افراد اصولگرا و دلسوز آقای خامنه‌ای، بعضا فرماندهان یا مسئولین بسیج در دانشگاه ها بودن، مهم رادیکال ترین نقد ها رو با آقای خامنه‌ای کردن. بعد از این همه دشمن و انتقام سخت و انتقام سخت، شلیک نمایشی صورت میگیره با هماهنگی قبلی، از دماغ یک آمریکایی هم خون نمیاد. خب اون نیرویی که با دشمن تربیت شده مسئله دار میشه. حالا هم نیرویی که شاید سال 88 یادش نباشه، این نیروهای جوان ولایی که چقدر به مردم دروغ گفتن، دست در صندوق رأی ملت کردن، حالا میبینه همین رهبری که دور سرش حاله ای از قداست میبافند میاد و رسما دروغ میگه. و این در واقع ضربه سومی است که آقای خامنه‌ای میخوره. خودش میخواد هیمنش رو حفظ بکنه ولی رفتارش علیه این هیمنه عمل میکنه و من فکر میکنم ریزش شدیدی در بخش ولایی در درون حکومت اتفاق افتاده.
ببینید گمانه‌هایی مطرح میشه که دولت دیرتر از نهادهای دیگه از ماجرا باخبر شده و روایت عباس عبدی هم از صحبت تلفنی که داشته با سخنگوی دولت همین رو در واقع القا میکنه. اگر این رو بپذیریم یعنی اینکه دولت از ساختار تصمیم‌گیری‌های کلان کشور کنار گذاشته شده، آیا اینطور میتونیم برداشت کنیم؟
این که از تصمیم گیری کنار گذاشته شده قابل قبوله، ولی این که بی اطلاعه به نظر من به هیچ وجه قابل اطلاع نیست، مخصوصا چهره های امنیتی دولت. حالا نقل قولی که ظاهرا میشه اگه حمله به صحت بکنیم، آقای روحانی به سخنگوی دولتش گفته دروغه، ولی آیا آقای روحانی بی اطلاع بوده؟ ببین تو همین فضای مجازی حالا طرفداران حکومت به ویژه طرفداران شخص آقای خامنه‌ای و بعداً آقای روحانی میخوان اینا رو نجات بدن. ما در گذشته داشتیم مواردی که یه جناح حکومت از جناح دیگری مسائلی رو پنهان میکرده، مثلا فرض کنید اعدام‌های 67 رو از آقای منتظری پنهان میکرده، یا بعضی از مراودات خارجی رو بعد عملیات رو و مذاکرات رو مثل مکفالین رو از دیگران پنهان میکردن، یا حتی از نخست وزیر وقت پنهان میکردن، یا فرستادن اسلحه توسط سعید امامی به خارج از کشور رو حتی از دولت وقت، یا حتی سفر آقای روحانی میره اروپا اونجا متوجه میشه که نیروهای امنیتی اونجا میخواستن عملیاتی بکنن علیه میتینگ مجاهدین. اگه همه این موارد رو کنار هم بذاریم با مورد اخیر کاملا جنسش متفاوته، یعنی اونجا مواردی است که یه جناح یا یک بخشی از یه جناح داره یه کاری رو میکنه، میخواد از بالا دستیش یا از جناح مقابل پنهان کنه چون مخالفه. ولی آیا مگه کسی الان تو ایران